أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الا انه اقرب المعانی. اینجا رسیدیم دیگه، بله. الا انه رو هم خوندی؟ مطمئنی؟ خب مخلوق پدر بس فلعین قیله رو باشه. خب عرض کنم خدمت شما، ما در بحث گذشته فلعین قید، بله، در بحث گذشته ثابت کرد که موضوع عرفان وجود به ما و وجود است، اما نه وجود فلسفی بلکه وجود عرفانی، نه وجود لا به شرط قسمی بلکه وجود لا به شرط مقسمی اطلاقی که حتی مقید به قید اطلاق هم نباشه. و معلوم شد که این واژه وجود هم بدیع‌ترین مفهوم است، از هر و دلالتن هست، اکثر و تداولن هست و بهتر از مفهوم دیگه ایست که بکار بریم. ابین تصورن هست، اقدم تعقلن هست، هم اعم المفاهیم هست و هم ابین المفاهیم هست. بذار بهتر از این واژه ما دیگه سراغ نداریم، واژه دیگه که یاد بیانگر موضوع عرفان بشه. اشکالی که به عنوان فلعین قیل مطرح میشه که بعد جناب شارح به نقد اون میپردازه، در واقع متضمن سه اشکال، یعنی در یک فلعین قیل سه اشکال رو بیان کرده، در واقع سه تا اشکال به موضوع عرفان. یعنی اگر موضوع عرفان وجود لا به شرط مقسمی باشد، سه تا اشکال پیش میاد. اشکال اول مبتنی بر این است که متعارف علما گفتند در تعریف موضوع علم که هو ما یبحث فیه ان اعراضه ذاتیت الخاصت به. در تعریف موضوع خلاصه گفتن اگر علم از علوم برهانیه باشد، حتما باید موضوع داشته باشد و حتما موضوع علم یک حقیقتی است که در اون علم از عوارض ذاتیش، این عوارض ذاتی و موضوع بحث میشه. و گفتن همچنین که عوارض ذاتیه عبارتن، عوارض ذاتیه موضوع عبارتن که در علم بحث میشه، که این عوارض میشن مسائل علم در واقع، عوارض ذاتیه موضوع علم عبارتن از یک سری امور خارج از ذات موضوع که لاحق بر موضوع هست. حالا یا این لحوق و عروض عوارض ذاتیه بر موضوع بیواسطه هست، لذاته ها هست، یا به واسطه امر مساوی است. حالا اون امر مساوی یا جزء داخلی باشد یا امر خارجی باشد، باز اون بحثی است. ولی به هر حال عوارض ذاتی موضوع محمولاتی هستند که اولا خارج از ذات موضوع هستند، ثانیا لاحق بر موضوع هستند، حالا یا بی واسطه یا با واسطه مساوی. این تعریفی است که برای موضوع علم ذکر کرده. خب شما میگید موضوع علم عرفان عبارت است از وجود لا به شرط مقسمی، همون هویت غیبیه. خب چه چیزی بر این موضوع در عرفان هم میشه که مسائل عرفان رو تشکیل میده؟ اون عبارت است از اسما و حقایق الهیه. یعنی اسما و حقایق الهیه به منزله عوارض ذاتیه موضوع عرفان هم. موضوع عرفان هویت غیبیه است، وجود لا به شرط مقسمیه، محمولاتش اسما و حقایق هم. حالا فرق اسما و حقایق چیه؟ انشاءالله بعد تو مد توضیح بدم. البته اینا بعد ادب مفصل میاد. این مقدمه خودش یه دوره عرفانه. نهایزه دارید. تفصیله این بحثا باید بعدا ذکر میشه. پس موضوع شد وجود لا به شرط مقسمی که همون هویت غیبی است. محمول هم شد. عوارض ذاتی موضوع هم شد. اسما و حقایق. مشکلش چیه؟ میگه اشکال اولی که هست این است که اگر از عارف سوال کنن که آیا هویت غیبیه و وجود لا به شرط مقسمی که موضوع عرفان است غیر از اسما و حقایق الهی است یا عینه، عارف جواب میده عینه. وقتی موضوع عین محمول شد، وقتی هویت غیبیه و وجود لا به شرط مقسمی عین اسما و حقایق الهیه شد، دیگه چیزی خارج از موضوع و عارض بر موضوع نخواهد بود. اصلا لحوقی اتفاق نیفتاده، عروضی اتفاق نیفتاده. پس ما دانشی به نام عرفان نظری نداریم، چون دانش موضوع میخواد، محمول میخواد، محمول عارض و لاحق بر موضوعه. شما موضوعتون با محمولتون، یعنی محمولات، محمولات مسائل که عوارض ذاتی موضوع هستن، عین همه. بله؟ نه، حالا ایشو دیگه بحث مصداق محمول زی نکرده، حقیقتا یه چیز هم. وقتی حقیقتا نیست شده دیگه لحوقی اتفاق نیفتاده، خودش بر خودش که عارض نمیشه. درست علم با مفاهیم سرکار داره، ولی مفاهیم در عرفان ناظر به حقایق هست، ناظر به حقایق هست. علم عرفان با حقیقت و هویت غیبیه، با حقیقت اسماء حقایق کار داره، نه با مفهومشون. بذار مفهوم درست متفاوتن، ولی محکم دغدغه عرفان هست و محکی موضوع محمول یکیست. پس لوحی صورت نگرفته، عروضی صورت نگرفته، در حالی که عوارض ذاتی باید خارج از موضوع و عارض بر موضوع باشه. این اشکال هم موضوع عرفان هم دیگه
برای
آره
تصوری
غیری کارش باشه. آره حسن، چون دیگه غیر برای هویت غیبه نمیمونه و اسباب حقایق الهی هم عین هویت غیبی هستن. خب اونجا دیگه جواب نه، در واقع هر یک از اونا مراتب وجودن، سنخ وجودن، اقسام وجودن که عارض شدن بر اون وجود معنی ها. این از کنم خدمتون اشکال اول. اشکال دوم که از سلمناه شروع میشه این است که به فرض قبول کنیم اسما و صفات و حقایق الهیه بر هویت غیبیه لاحق بشن، عارض بشن. ما اسما و صفات و حقایق رو بر واجب تعالی بر حمید غیبه عارض کنیم. میگه اصلا محال است که این لحوق و عروض بی واسطه یا به واسطه امر مساوی باشد. نمیتونید شما بگید آقا من این اسما رو بی واسطه بر هویت غیبی عارض کردم یا با واسطه امر مساوی عارض کردم. می چرا؟ چون اگر بی واسطه شد یا با واسطه امر مساوی شد، هیچ موقع نباید این لحوق انفکاک پیدا کنه از ذات. هیچ موقع نباید انفکاک پیدا کنه. علتش هم اینه که وقتی میگید موضوع عرفان عام هست، یعنی همه مصادیق رو در بر میگیره، پس هیچ موقع انفکاک نداره. شما میتونید اسما و صفات رو و حقایق الهی رو از هویت غیبی منفک کنید؟ انفکاک پذیر نیست. وقتی انفکاک پذیر نباشد، پس نمیتونه این عارض بی واسطه یا به واسطه امر مساوی باشد. پس به فرض هم لاحق بشود، لحوقش از سنق لحوقی نیست که اعراض ذاتی شمارده بشود. ها؟ عرض غریب میشه. اعراض ذاتی که نشد، باز این نمیتونه موضوع علم عرفان تلقی بشود. اشکال سوم که و ایزن شروع میکنه، اشکال سوم در واقع به معنا ادامه اشکال اول هست، ادامه اشکال دومه، و اون این است که اهل تحقیق و عرفا گفتن که اسما و حقایق همشون مقتضای ذات حق تعالی هستن. مقتضای ذات هویت غیبیه اسما و حقایق. این که میگن مقتضای هویت غیبیه، یعنی مقتضای هویت غیبیه و ذات حق تعالی ذاتش فی نفسها لنفسها این است که اسما و حقایق داشته باشه. یعنی محال است اصلا انفکاک ذات از اسما و صفات، اسما و حقایق. اصلا ممکن نیست ذات باشه ولی اسما و حقایق نباشه. وقتی انفکاک قابل تصور نبود، دیگه چطور شما میگید که اینجا یه موضوعی داریم عام هست احاطه دارد بر حقایق و اسما؟ اینو توجه داشته باشه، همیشه موضوع علم مثل موضوعات مسائل عام و خاص هست و عام یه احاطه‌ای داره بر خاص، محیط بر محاط. وقتی میتونید از محیط و محاط سخن بگید که یک انفکاکی رو فرض بکنید، مثلا شما میگید علت محیط بر معلول است، یه علتی دارید، یه معلولی دارید، بعد علت محیط بر معلول است و معلول محاط بر علت. اما وقتی اسما و حقایق انفکاک ناپذیر باشن از ذات و ذات نفسها فی نفسها لنفسها اقتضای اسما و حقایق رو داره، پس نمیتونید فرض کنید انفکاک. وقتی انفکاک قابل فرض نباشه، احاطه و محیط و محاط هم معنا نداره، در حالی که موضوع هر علمی باید محیط بر مسائلش باشه، بر موضوعات مسائلش باشه، حتی بر محمولاتش باشه، چون عامه. ما فرض این داریم عرفان نظری رو بحث میکنیم که علم برهانی هست. این از کنم خدمتتون سه تا اشکالی که در واقع برمیگرده به این مطلب که خلاصه نمیتونه علم عرفان اگر موضوعش هویت غیبیه و وجود لابشت مخصبی باشد، به عنوان موضوع علم برهانی و دانش دارای دیسیپلین به شمار بیاد. خب حالا این عبارت رو بخونیم. بعدی قلنا وارد طرق جواب میشه. میفرماید که فلا انقی الموضوع فی کل علم الا ما تعارف بینهم و ما یبحث فی ذلک العلم ان اعراضه ذاتی الخاصت به. ضمیر اعراضهی از ذاتیه ضمیرش به موضوع برگرده، این موضوع در هر علمی بنابر متعارف علما اون چیزی است که بحث می شود در اون علم از اعراض ذاتیه اون موضوع که خاصه اون موضوع است، یعنی محمولاتی که خارج از ذات موضوع ان یک، لاحق بر موضوع ان دو. حالا این لاحق یا لذاتها از این بی واسطه او لما یساوی ها یا به واسطه امر مساوی است. حالا اون امر مساوی یا جزء در واقع محمولی که به امر مساوی عارضه بر موضوع می شود، اون عرض کنم خدمتتون محمول در واقع جزء باشد برای اون موضوع یا خارج باشد برای موضوع. مثلا فرض کنیم ممکنه شما ناطق رو عارضه بر انسان بکنید که بی واسطه است، یا تعجب رو عارض بکنید که با واسطه نطق تعجب است. ولی تعجب مثلا فرض کنید جزء مثلا انسان در نظر بگید فرض کنید، یا خارج ممکنه بگید مثلا تعجب خارجه، مثل امکان که نسبت به ماهیت خارج از ذات ماهیت. تو این کتاب فلسفه اسلامی چون می‌خواستم موضوع فلسفه رو یک تجزیه تحلیلی بکنم و نقدایی داشتیم و موضوع جدیدی پیشنهاد دادیم برای فلسفه، اونجا ما این بحث تعریف موضوع اعراض ذاتی رو مفصل بحث کردیم. دوستان میتونن مراجعه کنن، دیدگاهی که من آخوند خراسانی داره، مرحوم سبزواری، مرحوم آخوند ملا صدرا داره، اینا اونجا هم ذکر کرد. اولین بار تو کتاب بو علی سینا هزاران شاید از قبل هم بوده. بله خب به همین دلیل این جدیه داده. بله نه فلسفه اسلامی فکر نکنم کتابش باشه. ولا شک ان صدق ما يحمل ها هنا على الموضوع من الاسماء والحقائق. حالا این حقائق رو میشه مترادف اسما گرفت، میشه فرق گذاشت، بگیم مقصود از اسما، حالا چه اسما کلیه چه اسما جزئیه، اسما و صفات الهی است. حقائق مقصود اعیانه، حالا یه اعیان ثابته یا اعیان خارجیه. میفرماید که شکی نیست که صدق آن چیزی که حل میشود در اینجا بر موضوع، یعنی بر موضوع علم عرفان که وجود لا به شرط مقسمی است، چه چیزی هم میشد بر این موضوع، من بیان ما یحمله، یعنی محمولات موضوع عرفان عبارتن از اسما و حقائق. میگه شکی نیست که صدق محمولات موضوع عرفان لا یمکن ان یکون علی سبیل لهوق، ممکن نیست که به نحو لهوق باشه. یعنی اسما و حقائق رو نمیشه لاحق و عارض بر موضوع و هویت غیبیه کرد. چرا؟ فان ذلک الموضوع نفس الاسماء والحقائق، برای که موضوع عرفان که هویت غیبیه و وجود لا به شرط مقسمی است، نفس اسماء و حقائقه. الان ما قلتم همون چیزی که خودتون بیان کردید قبلا هم مطرح کرد، همین مسئله که به هر حال ایشون توضیح داد که همه اینا نفس این حقائقن. حالا من تو کتابم تو صفحه 60 این مطلب آمده بود، جایی دیگه هم بازید. فإن ذلک الموضوع نفس الاسماء ولوا الا ما قلتم ولا شیء به خارج عن اصلا، یه چیزی خارج از هویت غیبی و موضوع عرفان نیست. ضمیر عن رو به موضوع عرفان بزنید، ذالک الموضوع یعنی موضوع عرفان. سلام. اشکال دوم، به فرض اسماء و صفات و حقایق الهی بر هویت غیبی و موضوع عرفان عارض و لاحق بشه، لکن یمتنع ان یکون ذلک اللحوق لذاته او لامر یساوی ها، محال است که این لحوق بی واسطه یا به واسطه امر مساوی باشد. یعنی خالص اعراض هستن اما اعراض ذاتی نیستن. و الا یلزم عدم و انفکاک شیء من تلک اللوائق عن الموضوع الان، و الا لازم میاد، یعنی اگر این اسما و حقائق بی واسطه یا با واسطه امر مساوی عارض بر موضوع عرفان بشود، لازم می آید عدم انفکاک هیچ یک از این لوائق از موضوع آن، نباید منفک بشه. برای سؤال اینه آقا سلمنا که این اسما و حقائق عارض بر موضوع عرفان شدن، آیا این عوارض و لوائق انفکاک پذیرن از موضوع یا انفکاک ناپذیرن؟ اگر اعراض ذاتی باشن باید انفکاک ناپذیر باشن، انفکاک پذیر باشن. این بیشو فرض کرد انفکاکشو، توجه دارید؟ به تعبیر دیگر نمیخواد بگه که حالا اگر اینها اعراض، خوب دقت کنید لوح اینو دوستان دقت کنید، اینکه این اسما و حقایق عارض بشوند اما اینشو میگه عارض بی واسطه یا به واسطه مساوی نیست، پس عوارض ذاتی نیستن، نتیجه پس عوارض غریبن. نمیخواد اینو بگه، نمیخواد بگه که میخوام از این بحث نتیجه بگیم پس اصلا عوارض نیستن، نه اینکه عوارض ذاتی نیستن پس عوارض غریبن. چون اگر اینها عوارض ذاتیه باشن، یعنی بی واسطه یا با واسطه امر مساوی عارض بر موضوع عرفان بشون، خب باید انفکاک پذیر هم باشن. و الا اگر اینها عوارض، اگر فرض کنیم اینها عوارض ذاتیه باشن، چون میگه عوارض ذاتی نیستن، اگر عوارض ذاتی باشن لازمش این است که انفکاک پیدا نکند این موضوع از این عوارضش، یعنی هر جا این موضوع عام است این عوارض ذاتی هم باید همراهش باشه. خب حالا این چه نتیجه میخواد بگیره؟ میخواد این نتیجه بگیرد که یلزم عدم انفکاک شیء من تلک اللوائق عن الموضوع العام، فالعام لا یکون عاماً به نسبت الى محمولات مسائلی، عام نسبت محمول مسائلش نیست، فلا یکون جعله موضوعاً اولا من غیر من المفهومات المساویت له. این نکته اینجاست، من حالا یه بار دیگه تقریر بکنم بحث رو. میگه که اولا این عوارض لاحق، اسما و صفات لاحق بر موضوع عرفان نیستن چون این هم سلم نا که غیر هم باشن و لاحق میشوند، یعنی اسما و صفات غیر موضوع باشن، و سلم نا که عارض و لاحق بر موضوع عرفان بشوند. اما این لحوق بی واسطه یا به واسطه امر مساوی نیست، یعنی عوارض ذاتیه نیست. چرا؟ چون اگر عوارض ذاتیه باشد، این اسماء و صفات عوارض ذاتیه باشن، لازمش اینه که هیچگاه این موضوع عام از این لوائق و عوارض ذاتی انفکاک پیدا نکنه. یعنی هر جا هویت غیبی هست اسماء و حقایقش هست، هر جا موضوع عرفان است عوارضش هم هست. بعد اینطوری بشه، خب وقت چه؟ خب باش چه اشکال داره؟ هر جا موضوع عرفان هست عوارضش هم هست و این عوارض هم عارض میشه، عرض ذاتی هم هستن، انفقاق ناپذیر هم هستن. میگه خب این اشکالش اینه، چرا این وجود لا به شرط مقسمی شده موضوع؟ میتونه مفاهیم دیگری که مساوی با وجود لا به شرط مقسمی است او به اونا بشن موضوع؟ چه اولویتی داره که این وجود به ما و وجود یا وجود لا به شرط مقسمی بشه موضوع ولی مفاهیمی که مساوی اون هستن نشن موضوع؟ خب اونا بشن، چه اولویتی داره این؟
ها؟
یعنی این اعراض و لوائق، لوائق هم وجود لا به شرط مقسمی هن، هم لوائق و مفاهیم مساوی. وقتی لوائق مفاهیم مساوی با موضوع عرفان شدن، وقت نتیجهش این می شود که این اسما و حقائق لحوق ذاتی نسبت به موضوع عرفان ندارن. پس این که گفت سلم ناهو، به فرض اسما و حقایق رو جدای از موضوع عرفان بدانیم، لاحق بر موضوع عرفان بدانیم، اما لاکن یمتنع ان یکون ذلک لغ لذات الامر مساوی، یعنی پس این اعراض و لحوق اعراض و لواحق ذاتیه نیستن. چرا؟ پس اشکال اول این بود که اینها اعراض ذاتیه نیستن. ببخشید، اشکال اول این بود که این اسما و حقایق عارض و لایق بر موضوع عرفان نیستن. اینه. اشکال دوم این است که گیریم که لاحق باشن، این لحوق و عروض ذاتی نیست، جز عوارض ذاتی به شما نمیاد. خب عوارض ذاتی اگر نشن یعنی عوارض اختصاصی موضوع نیستن، چون اعراض بعد اعراض بالا داشتیم، ما یوب حسفی ذالک العلم ان اعراض ذاتیت خاصت به، این اعراض اعراض ذاتی موضوع عرفان نیستن، یعنی اعراض اختصاصی موضوع عرفان نیستن. چرا؟ چون وقتی اعراض ذاتی شد انفکاک ناپذیره، وقتی انفقاق ناپذیر شد پس فقط بعد مختص این موضوع باشه، در حالی که ما میتوانیم مفاهیم دیگری را فرض کنیم مساوی با موضوع عرفان و این اعراض و عوارض عارض بر اون مفاهیم مساوی با موضوع عرفان هم بشون. پس این اعراض و عوارض هم اسما و حقایق، هم اعراضن برای موضوع عرفان، هم اعراضن برای چی؟ مفاهیمی که مساوی با موضوع عرفانه. پس دیگه این اسما و حقایق اعراض ذاتی برای موضوع عرفان نشد. البته وقتی اعراض ذاتی نشد در این صورت میشه اعراض غریب، چون اعراض ذاتی باید خاصه موضوع باشن و این اعراض خاصه موضوع عرفان نشدن. این هم اشکال دوم که الان این بیان بعدی دقیق تر بود و این اول مقدار نارسا بود. یعنی یه آرزه بچه دیگه نباید بشه. نه نباید بشه.
یه موضوع
یعنی رحمان بشه موضوع؟
نه،
رحمان که میشه جز اسما میشه محمود. رحمان عارضه بر وجود به ما وجوده، یعنی وجود به ما با وجود رحمان و رحیم و قابض و باسط و اینا محمولات هم که عارض، اسماء و اقوال محمولاتی که عارض میشن بر موضوع عرفان. موضوع عرفان مثلا فرض کن هویت غیبیه، حق، ذات، هر چی. پس وجود به ما وجود نشود،
بس خاصه
نه، ولی خب مفهوم دو تاست، مفهوم دیگری پیدا میکنه، دو مفهومه. به هر حال شما یه مفهوم دارید به نام وجود به ما و وجود، این مفهوم دارید به نام هویت غیبیه، وجود دو مفهوم. و ایضا اشکال سوم، قد تقرر على قواعد اهل تحقیق. اهل تحقیق قواعدی دارن، یکی از قواعدی که تقریر کردن اینه ان الاسماء والحقائق كلها انما هي مقتضى الذات نفسها في نفسها لنفسها. گفتن اسماء و حقائق همه شون مقتضای ذاته، نفس ذات، ذات یعنی همون موضوع عرفان، هویت غیبی، اونم فی نفسها، اونم لنفسها، نه فی غیرها، نه لغیرها، مقتضای ذات، اونم در ذات، اونم برای ذات، این است که اسما و حقایقی دارن. فیمتنع ان تنفک عنها، پس محال است که ذات منفک بشه از این اسما و حقایق. می‌دونی چی؟ یعنی اصلا رابطه دیگه رابطه عام و خاص نیست، رابطه موضوع و محمولات باید رابطه عام و خاص باشه، موضوع علم باید عام بشه، محمولات بشه خاص. چرا؟ برای اینکه عام محیط بر خاصه و خاص محاط بر عام هست. ولی الان اینا عین هم شدن. فإن مقتضی الذات لا يمكن ان يتخلف عن انها اصلا، مقتضای ذات این که ممکن نیست ذات تخلف پیدا کنه از این اسماء و حقایق اصلا. فکیف یتصور حین اذن عموم ما دل علیها و احاطتها بالنسبت الى تلک الحقایق و الاسماء. میگه چطور تصور میشه و در این هنگامی که ذات از اسماء و حقایق انفراد ناپذیر است، عموم ما دل علیها، ما دل علیها یعنی موضوع عرفان، عموم آن چیزی که دلالت میکنه بر ذات، آن چیزی که دلالت میکنه بر ذات میشه موضوع عرفان، یعنی وجود به ما و وجود. چطور پس تصور میشود عموم وجود به ما وجود و احاطه این ذات و موضوع عرفان نسبت به حقایق و اسما انفراد ناپذیره؟ این همه توجه دارید. به عبارت دیگر عرض کنم خدمتتون، میخواد اشکال اینطوری مطرح کنه کلا، به طور کلی این اسما و حقایق یا عین ذاتن یا غیر. اگر عین ذاتن پس لحوق نداره، اگر غیرن لحوق داره. حالا این غیر یا انفکاک ناپذیر است از ذات یا انفکاک پذیر. اگر انفکاک پذیر شد خب میشه عرض غریب، اگر انفکاک ناپذیر شد که میشه عین، پس غیر نشو. گرفتی چی شد؟ خلاصه اشکال در یه جمله است. اسما و صفات حقایق الهی از موضوع عرفان که ذات است یا عینن یا غیر. اگر عینن پس لحوقی نیست، عروضی نیست، پس موضوع مسائلی نیست. اگر غیرن، عروض هست اما سؤال. این غیریت، غیریت انفکاک پذیر است یا انفکاک ناپذیر؟ اگر انفکاک پذیر است پس لحوق ذاتی نشد، عوارض ذاتی نشد. اگر انفکاک ناپذیر است عوارض ذاتی شد، ولی ذاتی شد ولی باز از این که عوارض نشد، شد این چه انفکاک ناپذیره دیگه، احاطه نداره، محیط و محاط نیست. جناب شارح خب جوابی که میده، هر سه جواب، هر سه اشکال جواب داده، اما با یه مقدمه، یه مقدمه میگه بعد مقدمه، بعد یکی یکی جواب میده اشکالاتو، بعد دیگه بحث موضوع علم عرفان تمام میشه، وارد بحث مبادی میشه دیگه، خیالمون از این قلت و قلتاش رها میشه. مقدمه ای که ذکر میکنه، در این مقدمه میخواد فرق دو نوع تمایز رو ذکر میکنه. یک تمایز، تمایز ازلی و عزلی داریم، یه تمایز، تمایز احاطی داریم. یه وقت دو چیزن با هم متمایزن، غیر همه. مثلا فرض کنیم این قند با این مثلا چوب تمایز دارن، با هم ندارن، جز این که هر دو معلول افتعال هست. اما یه وقت دو چیز تمایز دارن، یه تمایز، تمایز احاطی است. مثلا وقتی گفتیم شد نفس با مراتبش تمایز دارن، این تمایز، تمایز احاطیه. النفس بی وحدتها کل القوا، یه مرتبهش بدنه، یه مرتبهش قوای حواس ظاهری است، یه مرتبهش حواس باطنیه، یه مرتبهش قوه خیالیه اوست، یه مرتبه قوه عاقله اوست. نفس هم در همه این مراتب حضور داره. من میبینم، من خیال میکنم، من میاندیشم. یعنی از وقتی که میگم دست من، حس من، خیال من، عقل من، این من در همه مراتب حضور داره. پس غیریتی هست، اما غیریت به تمایز احاطیه. اینو خیال کردن هر جا تمایز است باید تمایز ازلی باشه، در حالی که تمایز میتونه تمایز احاطی هم باشه. اسما و حقایق الهی از حق تعالی تمایز احاطی دارن، یعنی خدا غیره ولی غیریست که احاطه داره. مثل نفس و مراتب نفس، به قول جامی میگه حق جان جهان است و جهان جمله بدن، تشبیهش کرده به نفس. اصناف ملائکه قوای این تن، افلاک و عناصر و موالید اعضا، توحید همین است و دگرها همه فن. این ممکن بعضی توحید کلامی فلسفی، اونو توحید علم تو علوم گفته شده، این توحید حقیقی همینه که بدانی یه حقیقت است که بقیه ظهور او هستن، تجلی او هستن. یادتون هست من مثالای وحدت وجود که میزدم، مثلا مثال دریا و موج، مثال آینه، تالار آینه، مثال نفس، یکی از بهترین مثالایی است که برای وحدت وجود ذکر میکنن که نفس در این حال واحد است ولی فی وحدتها کل القوا، کثرت هم داره، وظایف هم داره. نسبت خدا با مخلوقاتش اینطوریه. لذا با این بیان میشه در واقع مشکل موضوع عرفان و محمولاتش که اسما و حقایق حل کرد. حالا یه مقدمه رو بخونیم. بله، نه اون ازلیه، چون اجزا واقعا غیر از مرکب. بله بله، قلنا انها هنا مقدمتن لابد من الاطلاع علیها اولا، مقدمه لازمه که بعد آگاهی پیدا کنیم از اون. ویه ان کل مفهومن انما یتصور عمومه بالقیاس الی الجزئیات المندرجه تحت، لکن لتلک الجزئیات اعتبارا. میفرماید هر مفهومی که تصور میشن عمومش نسبت به جزئیاتی که مندرجه تحتشن، یعنی مفهوم عام نسبت به جزئیاتش، مثل انسان نسبت به زید و عمرو بکر، اگر همچی چیزی لحاظ بکنید، میگه این جزئیات یعنی زید و عمرو بعد دو اعتبار دارن. به یه اعتبار عین کلیتن، وقتی کلی احاطه بر جزئی پیدا کنه عین کلیه، این زید عین انسانه، عمرو عین انسانه، بعد عین انسانه، جدا نیست. ولی به یه اعتبار غیر از کلیتن، وقتی نگاه به اون جزئیت عوارض خاصه متشخصش میکنید غیر کلی میشه. پس به اعتبار عین، به اعتبار غیره، اسما و صفات اله، اسما و افعال الهی به اعتبار عینه، به اعتبار غیره. لذا وقتی وحدت وجود و عینیت و عرفا میگن به غیریت هم پرداختن، غیریت هم باید توجه کرد. حال دوتا اعتبار این است: احد هما من حیث صدق ذلک المفهوم الکلی علیها به هو او، میفرماید که از حیث صدق این مفهوم کلی بر جزئیات به هو او، یعنی کلی به هو هو صدق میکنه بر زید، زید انسان صدق میکنه بر ام، ام انسان، بعد انسان و آگه و اشتمال کلی بر کل، علا کلها، یعنی کلی مشتمل است بر تمام این جزئیات. و با ازل اعتبار لیست این جزئیات شیئن زائدن علا نفس ذالک المفهوم اصلا، یعنی به این اعتبار جزئیات عینیت دارن با کلی، غیریت ندارن، زائد بر نفس کلی نیستن، یعنی محیط عین محاط است به نفس احاطه هم. توجه دید اینجا دیگه لوح معنا نداره، اینجا دیگه لوح معنا نداره چون عین هم. ول آخر و منعیش حقایق الامتیازیه و خصوصیات النسبی الاعتباریه، اعتبار دارم اعتبار حقایق امتیازی و خصوصیات نسبی اعتباری است که جزئیات دارن، التی با یمتاز کل منها اما ادا، یعنی مثلا زید غیر از امر، امر غیر از بکر، بکر غیر از خالد، خالد غیر از تقیه، نقیه. و با ازل اعتبار لیست این جزئیات نفس ذلک المفهوم، یه جزئیات به اعتبار نفس اون کل مفهوم کلی نیست، ولا داخلتون فی داخل در اون مفهوم کلی هم نیستن، بل انما هی این جزئیات من الامور خارجت عن لاحقه ایال ذات، یعنی جزئیات خارج از کلی هستن، عارض بر کلی هستن، یعنی کل اللاحقه، یعنی این جزئیات لاحقه اون کل کلی هستن، لذات هم کلی هستن، بی واسطه. مثلا میگید الانسان هو زید و امر و بکر. اسما و صفات هم، اسما و صفات خصوصیت خاصی دارن، برای اسم ظاهر خصوصیتی داره غیر از اسم باطن، اسم الاول خصوصیت داره غیر از اسم الاخر. اسم مقصودمون لفظ از ظاهر الباطن اول الاخر نیست، اون اسم الاسم داره، نه تعین از ظاهر، تعین الباطن، تعین الاول، تعین الاخر، تعین قابض، تعین باسط، تعین نافع، تعین ظاهر، اینها هر کدوم یه خصوصیاتی دارن و به همین معنا تعین دارن، محدودیت دارن و به این معنا غیر از اون هویت غیبی هستن که لا تعین فی، لا اسم لا، لا رسم لا، لا وصف لا. و ذالکه لأن خصوصیت المعنى المحیط التي بها يمتاز عن سائر ما عداه انما هي الشمول والإحاطه، میفهمد خصوصیت معنای محیط که به وسیله این خصوصیت امتیاز پیدا میکنه سایر ما عدا، انما هي خصوصیتش عبارت از شمول احاطه. ولا شك ان هذه الخصوصيه انما تقتضي ملحوقيه المعنى المحيط لسائر المفهومات، میگه همین خصوصیت شمول احاطه است که اقتضا میکند ملحوقیت معنای محیط رو برای سایر مفهومات، یعنی محیط ملحوق سایر مفهومات میشن لاحق عارض. و عدم ممانعت حال شیء من الخصوصیات المتقابل المتمانعه بعضا مع بعض، میفهمد که ممانعتی هم نیست این ملحوقیت برای شیء از خصوصیات متقابله و متمانعه بعضا مع بعض، یعنی شما اگر مثلا این لواحق رو نگاه کنید، مثلا زید، ام، بعد، اینا نسبت به هم دیگر یه خصوصیت متقابله و متمانعه دارن، خصوصیت زید غیر از خصوصیت امره، خصوصیت امر غیر از خصوصیت بکره، خصوصیت بکر غیر از خصوصیت تقیه و نقیه. یعنی لواحق و عوارض و مفهومات لاحق خصوصیات متقابله و متمانعه دارن، اما این خصوصیات متقابله و متمانعی که زید و عمرو بعد داره مانع از این نمیشود که انسان محیط بر افراد متعدد احاطه پیدا کنه. حالا در بحث ما عرض کنم اسماء دارای خصوصیات متقابله، مثلا خصوصیتی که اسم ظاهر داره اسم باطن داره، این مانع نمیشود که هویت غیبی ملحوقیت و محیط پیدا کنند نسبت به این لمعه. الا ما هو مقتضا طبیعت الاحاطه و شمول، اون گونه ای که مقتضای طبیعت احاطه و شمول است. به هر حال مقتضای محیط این است که احاطه و شمول بر محاط داشته باشه، مقتضای ملحوقیت این است که لواحق برش عارض بشوند. کما ستت لو علیک، ان شاء الله بعدا اینو هم توضیح خواهیم داد. و هازا یناسب ما تسمع من ائمه تحقیق، این مناسب اون چیزی است که شنیده اید آن را از ائمه تحقیق و اهل عرفان. یسمون الهویت المطلقه مجمع ازداد، که این حرفا زدن گفتن که هویت مطلقه مجمع ازداده، اینو گفتن دیگه. هویت مطلقه یعنی همون ذات حق، همون موضوع عرفان، گفتن مجمع الازداده. مثل نفس، نفس مجمع ازداده، نفس در مرتبه مادیت، در مرتبه حس، در مرتبه خیال، در مرتبه عقل. مرتبه عقل غیر از مرتبه خیاله، غیریت داره. مرتبه خیال غیر از مرتبه حسه، و مرتبه حس غیر از مرتبه جسمه. با اینکه اینا غیر همن، اما همه نفس در همه مراتب حضور دارن. لذا نفس مجمع ازداده. به همین نمونه میشه گفت که هویت مطلق ذات حق مجمع ازداد است که موضوع عرفان هم هست، چون در اسم ظاهر حضور داره، در اسم باطن حضور داره، در اسم، ولی حضورش به سن به نحو تجلیه، نه به نحو تجافی، که وقتی پایین اومد بالا نباشه، وقتی بالا بود پایین نباشه، وقتی حضور در اسم ظاهر داشته که اسم باطن حضور نداشته باشه، حضورش به نحو تجلیه، به نحو شعاعه. و لحاظه دقیقا مواضع، در این دقیقه یه مواضعی هست، مطالبی هست که تقع و فیاز رساله، میگه در این رساله بعدن توضیحات بیان میکنی. فلتکن علا ذکر من مستبصرین، حالا باش در ذکر و یاداوری از مستبصرین، که انشاءالله بعدن اینا رو خدمت تو توضیح خواهیم داد. فعلا الان نیازی به مطلب تبیین این نیست که حالا بخوام بحثش بدیم. فعضا تقرر هازا، حالا تا اینجا مقدمه بود، از اینجا به بعد دیگه میخواد وارد جواب در واقع اول بشه. بعد ثم ان اقتضاء، یعنی فاذا تقرر هذا جواب اوله، بعد و مساوات حال الموجود دو ساعت بعد جواب دومه، ثم ان اقتضاء الذات میشه جواب سوم، که دیگه اللهم نبرجسی. صلی الله علیه محمد و آله.